بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآل الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در آخرین جلسه ای که خدمت عزیزان و سروران بودیم عرض کردم که برداشت ما از قرآن کریم در معرفت زایی و بهره‌مندی از معارف قرآن کریم شامل سه مرحله اساسی است. شیوه‌ای که قرآن فرا روی بشر می‌گذارد تا به معرفت صحیح دست پیدا کنه با سه مرحله و سه گام اساسی همراهه که این رو اصطلاحاً برگرفته از معانی آیات به نام بازیابی، بازآموزی و آموزش یاد کردیم. نقطه اول و گام اول رو قبلا اشاره کردیم که قرآن کریم راه سعادت انسان رو امری فطری و در درون وجود انسان تعبیر میکنه، برخلاف قالب مکاتب بشری که وقتی سخن از هدایت یا معرفت میزنن انسان رو فرض میگیرن که خالی از هر گونه حقیقت واقعی و خالی از هر گونه معرفته. از دیدگاه قرآن کریم انسانی که در عالم دنیا میاد از یک ساختار وجودی، از مجموعی از حقایق برخوردار است که اگر به این حقایق توجه کند مسیر هدایت رو پیدا میکنه، شاهراه اصلی هدایت، و اگر به این توجه پیدا نکنه هیچ راه دیگری، هیچ مسیر صحیح دیگری برای رسیدن به معرفت و حقیقت نداره. خب بنده بنویم قرآن کریم بحث کردیم، می‌فرماید انسان دارای فطرتی است که قابل تبدیل نیست، این فطرت هم خدا ساخته است، فطر الناس علیهاست. به تعبیر دیگر قرآن صبغت الله، رنگامیزی خداست. خداوند انسان را به گونه رنگامیزی کرده، با شرایط و کمالاتی آفریده که اگر به این شرایط توجه کنه گام نخست، ایستگاه اول هدایت و معرفت رو پیدا می‌کنه، و فراتر از این راه و این مسیر راه دیگری نداره. این رو اصطلاحاً تعبیر کردیم، توضیحاتی دادیم، شرایطی رو گفتیم، گفتیم نامش رو می‌ذاریم بازیابی خود، بازیابی کمالات و ظرفیت‌های اولیه رسیدن به حقیقت. ببینید در همین جا راه قرآن از بسیاری از مکاتب جدا میشه، مکاتبی که میگویند انسان در اینجا آمده تا با آزمون و خطا، تا با تفکر، تلاش خودش به معرفت به حقیقت دست پیدا کنه. و چجوری دست پیدا میکنه؟ اول تصور میکنه، بعد رو تصدیق میکنه، اول جزئیات درک میکنه، بعد رو کلیات میکنه، قدم به قدم آزمون رو خطا میکنه. حالا 10 نفر میفتن، 1 نفرم توی مسابقه پیروز میشه. تصویر اینه دیگه، این که انسان در وجود خودش، در ساحتهای حقیقی خودش کمالاتی دارد، ساختاری دارد، واقعیتی دارد که موتور اصلی حرکت او اونجا گذاشته شده. نهایت اشاره کردیم انسان دچار بعضی از موانع، که 2 مانع بزرگ رو قبلا اشاره کردیم، یکی غفلت و دیگری نسیان از دیدگاه قرآن. شواهد چه گفتیم؟ قرآن کریم می‌فرماید عواملی موجب می‌شود که انسان به این بازیابی دست پیدا نکند. خود رو و حقیقت خود رو و ظرفیت‌های الهی خود رو نشناسن، یا غفلت میکنه، توجه نمیکنه به این ظرفیت‌ها، یا دچار نسیان میشه. توجه میکنه اما سر به زنگاهی که باید این معرفت به دادش برسه بر او تکیه کنه، این رو فراموش میکنه. گام دوم که امروز میخوایم بهش بپردازیم، تعبیر کردیم از دیدگاه قرآن، باز آموزی است. یعنی کسی که ایستگاه اول معرفت رو طی کنه، خودش رو بیابد، به گام دوم میرسه. این رو هم من اون جلسه خاطرم پس اشاره کردم که کلید واژه قرآن کریم در مرحله اول و گام اول تعبیر ذکر، ذکر، ذکرا، تذکره، اینا واژه هایی که قرآن در گام اول به کار میبره و میدانیم که ذکر و ذکرا هم معناش همینه. یعنی انسان حقیقتی را دارد، او رو به یاد میاره. ذکر و یاد دو پیشفرض اساسی دارد. یک، انسان چیزی را در خود داد. دوم، به اون چیز توجه کن. این میشه ذکر. واژه های دیگری هم هست در گام اول. مثلا یکی از واژه های کلیدی قرآن تبصره است. گاهی اوقات در کنار ذکرا هم میاد، تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. تبصره کنار، تبصره یعنی چی؟ یعنی روشنایی، روشنبینی. کسی که خوب میبیند، قرآن کریم یه هادی بصائر من رب بکن. اینا روشنایی هاییست که خدا سر راه انسان میگذاره. تا چی؟ تبصره و بصائر و بصیره برای چیه؟ برای که انسان آنچرا که هست، آنچرا که دارد ببیند. دوباره یکی از واژه های دیگری که در قرآن میشه در این گام اول بهش اشاره کرد، واژه شهید و شاهد. واژه کلیدی شهید، یکی از معانیش در قرآن کریم، یعنی کسی که واقع الامر را میبیند. چون کسی که شهادت میدهد قبلش باید شاهد باشه. شهادت بدون شاهد ممکن نیست. انسان اگر شاهد خوبی باشد، شاهد حقیقی باشد، این میتواند شهادت بده، میتونه شهید باشد از نظر قرآن. این گام اول و مرحله اول. مرحله دوم مرحله باز آموزی است. باز تأکید داریم بر این واژه در مقابل گام سوم که اونجا دیگه تعلیم و آموزش. گام اول انسان به اندرون و درون مایه های وجودی خودش توجه میکنه، از خود و داشته های خود و ظرفیت هایی که در اختیارشه آشنا میشه. در گام دوم خداوند متعال ابزارهایی در اختیار انسان گذاشته که قدرت تشخیص دانش ها و علومی را دارد که در پیرامون انسان یا در پیشدید انسان قرار داده میشه. این قسمت رو دارم میخوادیم در دقیق تر ببینیم و البته نقد کنیم. من از روز اول عرض کردم من نکاتی در جلسه میگم، نمیخوام بگم همه درسته، به هر حال داریم نسبت میدیم به قرآن کریم. این برداشت رو حالا حاصل تلاش شاید طولانی باشه، اما حتما توش میشه مناقشه کرد. دلم میخواد عزیزان که خودشون محقق هستن این جایی واقعا نکته‌ای در این راستا هست بگن و نقد کنن و من استفاده کنم. یه نکته بسیار مهم اینه که قرآن کریم انسان را واجد ابزارهایی میداند. خداوند انسان را به ابزارهای مسلح کرده است. که این ابزارها کارشون معرفت شناسی است، علم شناسی است. توجه به اون حقایقی است که در پیرامون انسان وجود داره و به انسان عرضه میشه. باز به گمان ما میرسد که در اینجا قرآن در نظام معرفت شناسی خودش راهی متفاوت از اون چیزی که مکاتب بشری ارائه میکنند به ما ارائه میکنه. این در قالب مکاتب بشری به ما میگن چی؟ میگن علم یعنی انسان با یه مجهولی مواجه میشود و از مجهول شروع میکنه، فکر میکنه، حالا یه داده هایی هم در اختیارش هست، مقدماتی، مبادی هم در اختیارش هست، اون مبادی رو به کار میگیره از طریق روش هایی، حال فرق نمیکنه استقرا هست، قیاس، هرچی، تلاش میکنه مجهول خودش رو حل کنه. یعنی کأن انسان در یه نقطه تاریکی از علم و معرفت قرار میگیره از طریق عقل، از طریق فکر، تلاش میکنه اون نقطه تاریک رو روشن کنه. عقل و فکر ابزاری هستند برای روشنایی دادن در نقطه تاریک معرفت انسان. این تصور میشوید دیگه. و حالا که وقتی ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، داستان به گونه دیگری است. این را حتما با تتبع و دقت در آیات شریفه که من یک نمونه های را عرض میکنم این رو بررسی کنیم. سه کلید واژه اساسی قرآن کریم در گام دوم داره. گفتیم گام اول با واژه های مثل ذکرا، تبصره، شهادت این هاست. گام دوم رو قرآن با تدبر، با تعقل، با تفکر معرفی میکنه. میگه انسان ها غیر از این که از طریق ذکر و یاد یک حقیقت به معرفت میرسن، یه کار دیگر میکنه و اون کار دیگر تدبر، تعقل میکنن، تفکر میکنن تا به معرفت میرسن. تفاوت این گام دوم با گام اول این است که تفکر و تعقل حقایقی را بر انسان روشن میکنه که انسان در باد نظر در ابتدا واجد چنین حقیقتی نیست. یه موقع قرآن میفرماد و فی انفسکم افلا تبصرون، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودش خودشو میشناسه، میفهمه چی داره. یه موقع قرآن میفرماد انسانها باید تعقل کنند، تفکر کنند، تدبر کنند تا به یه حقایق برسن. اون حقیقتی که انسان از طریق تفکر میرسه از جنس یادآوری نیست، از جنس یادگیریه. اما چه نوع یادگیری؟ یادگیری که مقدمش علم، نه مقدمش جهل. به این تفاوت هست. حالا من یه آزمونی قرآنی به عزیزم میدم مراجعه کنم. هر جا قرآن ادعا میکنه، هر جا قرآن تعبیر تدبر، تعبیر تفکر یا تعقل آورده، تو ظرف علم دعوت به تفکر کرده، گفته ما علم را در اختیار میگذاریم، حقایق را در پیشدید شما میگذاریم، شما از طریق تعقل معرفت بیان. دو تا راه دیگه، یکی میگه در ظرف عدم العلم من از طریق تعقل و تفکر علم را میسازم، یه راه دیگر میگوید برای شما علم فراهم می شود و نه اگر شما بخواید علم به این حقیقت رو تبدیل به معرفت کنید باید تلاش کنید. تا فکر رو، تا عقل رو، تا تدبر رو به کار نبرید اون علمی که در پیش دید شماست تبدیل به معرفت شما نمیشه. پس علم نقطه جهل ما نیست، نقطه پیش روی ماست. تفکر علم تولید نمی کند به این معنا که شروع می کند از یه داده های اولیه مقدمات بعیده شروع کند و علم را تولید کند. یه تعبیر دیگر می خواهم بگم، حالا یه تعبیر دیگر اضافه از منه. اصلا دو ظرف جهل از طریق تعقل و تفکر علم تولید نمیشه. اگر علم، اگر حقیقت در پیش دید تفکر و تعقل ما قرار نگیرد ما از طریق ابزار عقل و فکر به معرفت نمیرسیم. معرفت چیزی نیست که ما بتوانیم با قلاب عقل به چنگش بیاریم. کار تعقل دستیابی به حقیقتی است که در فراروی ما گذاشته شد. ببین من اشاره کنم به آیات شریفه که عرض کردم هر جا واژه تعقل و تدبر و دعوت به تفکر آمده اولش قرآن کریم میگوید ما به شما علم را دادیم، ما به شما این حقیقت رو داریم نشون میدیم، شما با تعقلتون خوب بهش نگاه کن، خوب درش غور کنید، اطرافش رو ببینید، به زوایای این حقیقت ای توجه بکنید از طریق تعقل و تفکر به حقیقت می‌رسید. در باب تدبر یه نمونه‌ای مثال می‌زنم فراوان این آیات. در باب تدبر هر جا قرآن واژه تدبر آورده قبلش یه عرضه ایست. من ندارم اینجا بود چون یه بحث دیگری هم داشتیم یکی دو سال من رو توضیح دادم که واژه تدبر در قرآن کریم جاییست که منبع و ظرف علمش کتاب قول. تدبر در قول معنا میده. تفکر تو ظرف حقیقت خارجی، البته تفکر در حوزه قولم هست، ولی قرآن کریم توجه رو به یک حقایق میدهد و میگوید تفکر کنید. اما هر جا دعوت به تدبر شده موضوعش موضوع قوله. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اغفال. آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ افلم یدبر القول ان جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. تدبیر رو قول. آیا این سخن اینا تدبر نمی کنن؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. باز کتاب آمده. ببینید نمی‌فرماد برید تدبر کنید ببینید مجهولاتون کشف کنید. خدا همه علم را، این بخشی از علم که گفتیم وصفش بازآموزی، خدا یه ظرفی، یه انبانی از معرفت رو فراروی شما گذاشته، یه جا آورده براتون. اما اگر قرار باشد تبدیل به علم و معرفت برای شما بشه، اینجا شما باید در او تدبر کنید، در زوایای او بیندیشید، لایه‌های عمیق‌تر او رو درک کنید. نسبت به تفکر دوباره قرآن کریم هر جا تفکر و دعوت به تفکر میکنه قبلش میفرماید ما ظرفیت علم را در جلو شما گذاشتیم، شما شروع کنید و از طریق تفکر او رو تبدیل به معرفت خودتون بکنید. این تعبیر بازآموزی منظور اینه. علم هست، ابزار دریافتش هم در شما هست. کاری که شما باید بکنید از طریق ابزارهای خودتون این علم موجود در پیشدید رو تبدیل معرفت خودتون کنید. این بازآموزی شما هستید که به این معرفت دست پیدا میکنید. ولی یادتون باشه این معرفت آماده، ظرفیتش، امکانش آماده در اختیار شما بود و از این طریق شما به علم میرسید. قرآن کریم در باب تفکر کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکر. خدا آیات رو برای شما تبیین میکنه، روشن. ببینید یبین کذالک یبین الله لکم الآیات، تبیین میکنه، اصلا روشن میکنه. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اصلا ما تفسیر میدیم همه نشانه ها رو جلو شد. نشانه یعنی چی؟ آیه یعنی چی؟ یعنی اونی که اگر شما بهش توجه کنی سرنخش رو بگیری به مقصد میرسی. نشانه از علامته. یا قرآن میفرماد و این تعبیرم جالبه، و انزلنا الیک الذکر. این قرآن ما ذکر را نازل کرد. ای پیغمبر لتبین للناس ما نزل الیک. به کتاب هم اکتفا نکردیم. یک نبی حی زنده عالم به همه رموز این کتاب فرستادیم که این زوایا رو چیه؟ تبیین کنه. لتبین للناس ما نزل الیه. اون رو که نازل کردیم تازه یه ترجمه، یه تفسیر دوم هم روش گذاشتیم که چه اتفاقی بیفته؟ و لعلکم یتفکرون. تو ظرف این معرفت آماده است که شما رو دعوت به تفکر میکنی. حالا در آیات مختلف جالبه، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. اصلا ما این قصه ها رو میگیم، داستان ها رو میگیم، زمینه های اندیشه رو فراهم میکنیم. خب قصه چیه؟ قصه یعنی تجربه و واقعیت آماده. قصه های قرآن این هم دیگه، انسان هایی که به صورت واقعی در صحنه هدایت حضور پیدا کردن، اونهایی که توفیق پیدا کردن، اونهایی که شکست خوردن، اونهایی که بالا رفتن، اونهایی که پایین آمدن. اسبابش هم بگیم، بگیم چرا اینها به تعالی رسیدن، چرا اونها دچار انحطاط شدن. همه این قصه ها رو میگیم که چی؟ شاید شما تفکر کنید. یعنی تفکر در ظرف حقایق موجود تاریخی. ببینید یه جا آیات تکوینی رو میگیم، یه جا قرآن میگیم، تبیین رسول رو میاریم میگیم تفکر کن، یه جا قصه ها رو میاریم، یه جا در قرآن که تلکل امثالو لناسه یا نه این تعبیر تلکل امثالو نظره به حال ناسه لعلکم یتفکر لعلکم تتفکر. یعنی اینجا امثال رو مثل میزنیم از نمونه های عینی قابل فهم. و مثال هم روشنه، یا مثل یا مثال به معنای این است یک حقیقت سنگین پیچیده رو در قالب یک نمونه ساده، نمونه قابل فهم میاریم. یه حقیقت پیچیده رو انقدر ساده میکنیم، در لباسی ذکر میکنیم که کاملا قابل فهمه. اینجاست که شما رو دعوت میکنیم که تفکر کنیم. این تعابیر رو و مشابه این تعابیر رو قرآن با تفسیر بیشتر با تعداد بیشتر در باب تعبد داره. دوباره در اونجا کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، خدا تبیین میکنه برای شما آیات رو. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. دوباره این در باب آیات تکوینی، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما با یه زبان فصیح روشن واضح مطلب رو میگیم تا ظرفیت تعقل شما. دوباره همون تعبیری که در تفکر داریم، و تلکن امثال و نظره به حال ناس. حالا اینجا یک نکته جالبی است در روایات اهل بیت هم این آیه رو گرفتن و همین برداشته که عرض کردم در زبان اهل بیت آمده. قرآن کریم میفرماد و تلکن امثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. ما ذهنون اینه دیگه، تعقل برای دستیابی به علم. قرآن میفرماد تعقل در فرض وجوده. و ما یعقلها الا العالمون. اصلا این امثال رو ببینید، مثالی که من میزنم، نمونهی که میارم، چه کسی میتواند به حقیقت او دست؟ امثال نمونه هاست، توی نمونه ها اشارات، عبارات. چگونه این اشارات و عبارات تبدیل به علم میشود، به حقیقت معرفت برای من میشه؟ در زمانی که در کنار اون مثال ها علمش هم باشه. حالا به تعبیر خیلی ناقص عرض میکنم، اگر یه مجموعه کدهایی رو بذارم جلو اومم، یه نشانه هایی رو بگذارم، این نشانه ها فاقد معنا برای من باشه، من از طریق این کدها میتونم بفهمم این کدها چه معنایی میدن. قرآن میفرماد اصلا تعقل در ظرف علم، عالم است که میتواند بفهمد و درک کنه و معرفت او رو بازآموزی کنه. دوباره در باب تعقل در تاریخ قرآن کریم، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، آیا اینا نمیرن بگردن جستجو کنن و در روی این حقایق روی زمین، یا حالا بنابر نظر بعضی از مفسرین آثار باز بمانده از گذشتگان تعقل کنن؟ در باب آیات تکوین، فیجیء به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پس ببینید در تمام این آیات ادعای ما اینه، هر جا گفته شده تفکر، هر جا گفته شده تعقل، نگفتن برید مجهولاتتون ببینید چیست، بنشینید تأمل کنید تفکر کنید مجهول خودتون رو حل کنید. قرآن میفرماید من سراسر عالم رو در پیشدید شما آوردم، چه از طریق کتاب، چه از طریق سنت، چه از طریق آیات تکوین، چه از طریق آیات تشریع، چه از طریق تاریخ، همه اینا رو آوردن، انبان علم رو در پیش روی شما گذاشتم، تعقل، تفکر، تدبر شما این است که اینها رو درست درک کنید. از اینجا یه نکته رو من قبلا گفتم، حالا ظاهرا بعضی از دوستان گفته بودن که جوابشو نگفتیم. یک تعبیر در آیه شریفه قبلا اشاره میکردیم، ظاهرا همینجا بود که قرآن کریم میفرماید لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، ما کنا فی اصحاب السعیر. جهنمی ها میگن اگر ما تعقل کرده بودیم یا شنیده بودیم، گوش داده بودیم، ما در بین جهنمیان نبود. گفتیم این مفسرین خیلی تو اینجا تلاش کردن که این رو بفهمن و غالبا اگه نگم تمام مفسرین، غالبا حالا اینجوری احتیاط کنم، یه زمان خیلی از تفسیرها رو دیدم، گفتن اینجا آب به معنای واب. حالا بعضی ها یه توجیه کردن، اون کار ندارم که اون به نظرم از این ضعیف‌تره، که لو کنا نسبا او نعقل. خب سآل اینه، اگر او به معنای او باشد، معناش این است که اگر ما میشنیدیم ولی تعقل نمی کردیم، جهنمی نبودیم دیگه. یعنی قرآن داره دو راه پیش ما میذاره، میگه یا تعقل کن، نمیخواد گوش برد که بیقم برای ما، خودت برو فکر کن بفهم، نجات بده، مسیر رو سعادت بده، یا نه تعقل نکن، عقل بذار کنار، برو بشن حرف پیغمبر گوش بده، اطاعت کنه، تبعیت کنه، باز نجات پیدا کنه. سوال، آیا این با منطق قرآن سازگاره؟ یعنی قرآن فرمود اگه عقل تخت کنی بری دنبال نبی بدون تعقل و تفکر، بدون فهم صحیح به سعادت میرسی. همه آیات و روایات میگوید چنین نیست، اگه کسی تعقل و تفکر نداشته باشه مسیر رو پیدا نمیکنه. آدمی که اهل تعقل و تفکر نباشه در خونه پیغمبر هم هست، تو خونه پیغمبر هم زندگی میکنه، آخرش به جهنم میرسه. سمع تنها برای رسیدن به حقیقت کافی نیست، پس قرآن چی میفهم؟ حالا وقتی این نکته جدی تر میشه که این آیه تنها نیست، چند تا آیه مشابه این داریم. در یه جای فرمود ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا همینه دیگه، ای پیغمبر تو فکر میکنی اینهایی که راه کج میرن، یا اکثر اینها که دوچار این اعتاد میشن، یسمعون او یعقلون، اینا اهل شنیدن حق هم یا اهل تعقل هم؟ دوباره اهل کلامت کلام یعنی چی؟ یعنی قرآن میخواد بفرماد این کسانی که اکثریت هم و دوچار انحراف میشوند مشکلشون اینه که یا تعقل نمی کنن یا نمیشنوند، یا دیگه هست دیگه، یا نمیشن. اگر یکی از این دوتا رو انجام بدن دوچار انحراف نمیشه. بازم آیات دیگری داریم که یه او داره، بعضی ها فکر کردن فقط همین آیه است، بعد اکثرا موقعی که به این اشکال میرسن میگن او به معنای چیه؟ به معنای واقعه، چون راهی جز این نداریم. باید بگیم کسی در اصحاب جهنم نیست که هم بشنود و هم تعقل کنه، نه سمع تنها نه عقل تنها انسان در راه پیدا میکنه. پس یکی از مثال گفتن در کتاب های ادبیات هم دوستان بگونه، یکی از موارد کاربرد او واقعه، یکی از شواهد چون همینه. خب اینو در جای خودش گفتیم نه اینطور نیست، آب به معنای اوه، اونم در چند آیه. چه دلیلی داره به جای واو قرآن آب کار ببره؟ نه، آب به معنای اوه. در منطق قرآن سم به عقل میرسد و عقل به سم میرسد، بدون سم ممکن نیست. سر او اینه، نه واقعا او هست. اهل جهنم میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگر ما حرف پیغمبر شنیده بودیم پیغمبر ما رو دعوت به تعقل میکرد. شنیدن قول پیغمبر چیه؟ همینه، کذالک یبین الله لکم آیات لعلکم، یعنی دائم پیغمبر آیات قرآن لتبین للناس ما نزل علیه. ای پیغمبر حتی اون حرفی که من میزنم تو هم به روشنی براشون تبیین کن. لعلهم یتفکرون. پس نکته ماجرا اینه، اگر کسی سمع کند، به تعبیر دقیق کلمه سمع دقیق داشته باشه، سمع دقیق انسان را به همراهی عقل فرا می‌خواند. ممکن نیست درست بشنود و تعقل نکند و به حقیقت نرسه. اگه میشنیدیم قرآن ما را دعوت به تعقل و تفکر میکرد، در ظرف علم تعقل میامد، ما به سعادت رو نیست. سم به گوش خورده
تفکر هم از نیست بینش تعقل
هست. از کردیم
واژه‌ی
چی؟ نه اینا من گفتم جا به جا استفاده میدم، به اصطلاح معناشناسان واژه‌های جانشین هم نه که لازم است یک به یک. مثال زدیم قرآن تفکر رو در ظرف علم وحیانی میگه، نامزن گانه یه زیده توبه یه لنه ناز من در نامیت رو فکر رو. تفکر و تعقل هم در قول است، هم در آیات تکوین است، هم در تاریخ است، همه اینا. تعقل در اینجا عرض کردم شاید وسیع ترین واژه‌ای هم که در این مرحله به کار رفته تعقله، که این تعقل در بوده همه چیز آمده.
سمع بودن هم بشینه با تعقل میدونن این استماعه
و نه، چون ببینن نتیجه بله بدل همنشینی با تعقل و بدل نتیجه ای داره. ما کن نافی اصحاب استریم
منظور ما خودش استماع داره.
نه اینجا حتما سمع به من را استماع یعنی چی؟ روشن هم هست میگه لو کنا نسمعو، یعنی فاعلیت سمع هست. یه اون میگه سمع بدون استماع کاری به من نداره، من وایسادم اینجا صدای قرآن به گوشم میرسه، وایسادم میبینم یه کسی داره یه حقیقتی رو میگه. الا کنا نسمع، یعنی وقتی پیغمبر داشت حرف میزد ما میستادیم و گوش میدادیم.
از تو قرآن هست یکی فاعلیت، یکی هم نشین،
یکی هم نشین و یکی نتیجه. در این نتیجه چون ما کنا فی اصحاب سعیر نتیجه هست، و الا صرف سم که انسان رو به نجات نمیرسونه. حالا جالب این است در یه آیه شریفه دیگری همین تعبیر او هست، ان ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این هو شهید هم شامل شاهد بر این است که استماع. ان ذالک لذکر لمن کان له قلب. این نزاده کرد لذک ساله من کانه لفو قلبون خی زاده کرد چون من سریع بیدم حافظم نیستم، اگر فی هست این آن دید تصویر بود. این نفی زاده کرد میفرمون لذک را، یا این نزاده کرد من نوشم این نزاده کرد این نفی زاده کرد لذک را لمن کانه لفو قلبون او القى السمع وهو شهید. لمن کان له قلب، لمن کان له عقل. دیگه میدانیم قلب چون که در تفسیر اهل بیت آمده و کاملا هم روشنه اطلاقات مختلف داره، البته همسوس، اما یکی از مؤلفه‌های قلب در قرآن کریم وجود داره. اینکه بعضیا توی این بحث‌ها یا شعرها یا حرفای عرفانی قلب و مقابل عقل میگذارن، یه اصلا با منطق قرآن سازگار نیست. در هیچ جای قرآن و روایات اهل بیت این بازه سقاطی عرض میکنه، قلب در مقابل عقل به کار نرفت. هر جا از اون طرف هست قلب عقل رو با خودش داره. البته قلب گاهی اوقات چیزهایی دارد که عقل ندارد. به تعبیر دیگری قلب ظرف وجود عقل است. چون قلب تمایلات درش هست، گرایش ها درش هست، قلب مریض میشه، قلب سلیم دارید در قرآن کریم. تو بحث معناشناسی قلب این بحث رو کردیم، در همین کتابی هم که اخیرا منتشر شد مفصل معناشناسی قلب در قرآن کریم از جناب آقای نصرتی یا دکتر نصرتی، اونجا به تفصیل معناشناسی قلب در قرآن با روش سمنتیکس توضیح داده شده که قلب همیشه در قرآن کریم هر جا میاد مؤلفه عقل رو داره. لمن کان له قلب او القى السمع، یعنی گوش بده، دی القى السمع دی کاملا اون شکل ارادیش هست، و هو شهید، گوش بده و خودش شاهد باشه، حاضر باشه، ذهن و روح و عقلش رو حاضر کنه. یه کسی میتونه گوش بده اما حواس جای دیگه باشه، نه گوش بدهد و در این حال. خب تا اینجا چی عرض کردم؟ عرضم این بود که ما در مرحله دوم با پدیده‌ای به نام بازآموزی مواجهیم. در بازآموزی انسان حقیقتی که در فرادیدش هست، معرفتی که براش آماده است، ذخیره اطلاعاتی به قول امروز که در پیش روشه، عقل رو تفکر رو میاره در خدمت فهمیدن درست این. کار تفکر و تعقل و تدبر این نیست که از هیچ علم بسازد، کارش این است که ارزش معرفت موجود، حقایق موجودی که در پیش دیدش رو ببینه و از روی تأمل و تعقل بر روی اونها به معرفت برسه و علم رو به دست بیاره. این اصطلاحا میگیم بازآموزی و این غیر از نوع معنایی است که ما برای تفکر میکنیم. چون من بحثای زیادی دارم و از این بحث بگذارم جلسه آینده وارد حوزه سوم بشم، یه نکته بسیار مهم میگیرم قرآن کریم وجود داره و این عرضی رو که بنده میگم روشن میکنه و شواهد بنده بر این معناست، این است که در قرآن کریم در مقابل عقل و تفکر واژه جهل به کار رفته و جهل در اصطلاح قرآن برخلاف اصطلاح رایجی در بین ماست به معنای عدم العلم نیست. ما وقتی میگیم جهل، جهل مقابل چی میگذاریم؟ علم میگذاریم، یعنی یک کسی نمیدونه، نمیفهمه به یه تعبیر. اگر یعنی سلبی معنی میکنه دیگه، علم هم سلبیست. اگر اون معرفت باشد بهش میگیم علم، اگر نداشته باشه بهش میگیم جهل. باز ادعای بنده این است که در قرآن کریم هیچگاه جهل به معنای عدم العلم به کار نرفت. یه چند اول آیه بخونم که بعد وقتی توضیح میدم ببینیم آیه این فهم درسته یا درسته است. قرآن کرده میفهم اگر روشنم بکنید سیانتون
اون بحث علم و نکتاز تعقل و فلت با شکل میگیره، من به بوجه شناسیه غیر از نهر آمده رو بگیم در همه نامه هم اگر متفکری بکنیم که چیزی رو به دست بیاره، تعقلی بکنیم که چیزی فاصل بشه.
در قرآن هرگاه تعقل و تفکر و تدبر گفته شده، یعنی چیزی را که نمیدانیم تبدیل به علم میکنه، برخلاف مرحله اول چیزی را که میدانیم بهش توجه میکنه. در مرحله اول همه معرفتش هست، دست شماست، ما با نسیان. این مفصل اون جلسه توضیح داره. قرآن میگوید اگر به اون توجه ندارید به دلیل غفلت، آیات مختلف هست. بیدن نسیان، نسیان یعنی چی؟ من میدانستم گذشتم کنار. غفلت یعنی چی؟ یعنی هست من بهش توجه نمی کنم. در مرحله اول معرفت هایی هست اینا فطری هست، حقایقی هستن که در درون ما وجود دارن. و فی انفسکم افلا تبصرون. این الانسان علا نفسه بصیره. من اون چیزی در خودم، من میدونم چیه، میدونم کی هستم، کجا هستم، چی دارم، چی ندارم، میدونم. در این مرحله میگه توجه کن، به یاد بیار، غفلت رو بذار کنار. اگه بذاری کنار خود معرفت رو داری، اسمش بازیابی. مرحله دوم من اون معرفت رو ندارم، معرفت با اون تفسیر و روشنایی پیش من نیست، این تفکر میکنم. باید قرآن بیاد، در یه مرحله باید تبیین رسول بیاد تا ظرفی برای تفکر من فراهم بشه. که تفکر و تعقل در فضای خالی ممکن نیست. اینو من قبلا توصیه ها دیگه توضیح دادم. یکی از موانی خب فیلسوفان از قدیم این بود دیگه، فیلسوفان حالا در واقع اسلامی که ما میدونیم، ولی شاهشون توی در واقع ارسطو که میگفتن انسان یک سری مبادی اولیه داره، تصوری و تصدیقی. از طریق منطق تفکری هم چی؟ یعنی شما یه این مبادی رو به هم بزنید، حد درست کنید، رست درست کنید، قیاس درست کنید تا برسید به علم. بگردید تو اون مقدمات ما داریم، البته ما یه سری بدیهیات اولیهی داریم، از طریق اون میرسید. میدونید اصلا این داستان حی ابن یعظان که هم ابن سینا هم سهروردی هم دیگران بهش اشاره کردن همینه دیگه. حی ابن یعظان داستان یه کسیست که از طفولیت توی جزیره میفته، هیچ معلمی نه. داستان اینجوری است که آدم چون خمیرمایه اولیه رو داره، بدیهیات اولیه رو میشناسه، منطق هم که داره، قیاس هم که داره، ولی جمز استقرار میکنه. با همین قیاس و استدلال و تفکر میشه یه فیلسوف مطلق. همه مسائل یعنی برای رسیدن به حقیقت چون بدیهیات اولیه داشته باشه، عقل کشف مجهول میکنه در ظرفی که شما کاملا نسبت به اون خلأ دارید. نامی بیتون نیست. تفکر شما توی ظرفیتی است که ظرف آماده است. یعنی به شما علم عرضه میشه. شما توی علم نگاه میکنید. آیات رو خدا گذاشته. تازه به آیات هم تذکر میده. میگه توی این آیات اینه. نشانه هم هست، نشانه چی هم هست به شما میگه. میگه شما بیا مسیر این تفکر رو طی کن.
اونا علم به دست میارن، اونا معرفت میسن.
کیا علم به دست میارن؟
مثل اینکه مثلا با بلی یا در بلی
میگیم به علم به معنای، علم به معنای گسترده و حقیقیش که میرسن.
معرفت نیست که، معرفت بهش نمیرسن، ولی به علم اولیه که میرسن.
میگه چیزا خیلی کلی، خیلی کلی، خیلی کلی. اما اینکه از طریق بدیهیات اولیه شما به یک نظریه علمی، به یک معرفت عالی برسید، نه هست. ادعا همینه دیگه. ادعا این است که اگر انبیای الهی نباشن، اگر معلمان الهی نباشن، اگر تذکر ندن، اگر ظرفیت تفکر فراهم نکنن، ما تو فضای خالی به علم نمیرسیم. اینجا این تعبیر ما در بحث‌های امامت و نظام هدایت میگیم. این گفته میشود عالم انسانی از امام یا نبی شروع میکنه، اولین انسان انسان الهی است، آخرین انسانی که از روی زمین میره انسان الهی است. یعنی شما با امام شروع میکنید، به امام ختم میکنید. اینجوری نیست. اون بعضی از قصه ها میگیم باز انسان ها بودن، رفتن توی بیابان ها گشتن و همجور با تجربه و آزمون و خطا میدونید تاریخ تاریخ ماتریالیستیه دیگه، این تاریخیست که از زبان آگوستکونت و یک کمی قبل از تو درست کردن، ولی ما تا بشر رفته توی تاریخ گشته، بله یه توی بیابان بوده، توی صحرا بوده، تو کوهستان بوده، در ظرف جهل مطلق یه آزمون خطا کرده، با همین هم به علم رسیده، با همین هم به صنعت رسیده، با همین هم به طب رسیده. واقعیت اینطور نیست. اولین انسانی که خداوند خلق کرده پیغمبر خودش بود، یعنی با علم آورده عالم رو، عالم انسانی رو درست کرد. عالم انسانی با ذخیره علم آغاز شده، با ذخیره علم هم تمام میشه. اینجوری است بشر رها شد توی عالم دنیا تو تاریکی، برو بگرد اقدر زمین و آسمان بکوب تا به یه چیز برسی. یعنی فلسفه تاریخی که ما از قرآن و انبیای الهی داریم، فلسفه ایست که تحت تربیت معلمان الهیه. و ما یعقلها الا العالمون، تا علم نباشد، در پیش دیده شما نباشد، تعقل در رو بیمعناست. ما در ظرف خالی که تعقل نمی کنیم. میگم حالا ممکن شما بیدار من از طریق اونا یه چهار تا تجربه کوچیک یه معلوماتی به من منکر اون نیستم. بحثم معرفتی است که قرار است مسیر زندگی انسان مشخص کنه، این نیازمند به علم. البته اگر تعقل نباشد، علم در اختیار من هست، من نمیتونم از اون ظرفیت موجود برای خودم معرفت ایجاد کنم. اینجاست که دعوت به تفکر، دعوت به تعقل میشه. اینو بگم چون گروه تمام کنم. حالا رو مجموعش حتما خواهران و برادران نکته که این جلسه عرض کردم یه تعاملی بکنیم جلسه آینده، برم بخواد ملاحظات شما رو بشنوم ببینم.
ذکرم
بدون
نبی
انتماقی،
یعنی نمیشه این
مقدمه شما بسید، ذکرم باید هم نبی بله، اونجا باز ذکرم نبی هست، اما حالا ما در اون مرحله میگیم ممکنه این ذکر از طریق آیات تکوینی هم باشه، مثل بحثا و ذرا در قرآن. یه جایی من این بحث رو قبلا کردم، بحثای دیگه مفصل بحث میکنیم، چون اینجا که شما هم تعبیری که قرآن میکردیم داره، و ازا رکب و فلفلک دعو الله مخلصی له الدین، یه جاهایی بعصا و ذرا در قرآن تعبیر بعصا و ذرا میشه، مست هم البعصا و ذرا. این مست هم تو قرآن خیلی تعبیر زیبایی است، یه جایی گفتم من اینجا عرض کردم زارم، مست یعنی اونجایی که به جان میشینه. بین یه موقعی هست من درد دارم، یا مشکلات و بدبختی ها و اینا یادم میاد، یه باش درگیرم. مست کجاست؟ زمانی که بحث و سفر با جان انسان داره، انسان توی کشاکش مرگ و حیات، اونجایی که اقدی بحث و ذرا در انسان وجود داره که دیگه تعبیری برای مثلا خانوما یا پدر و مادر میکنیم، موقعی که آدم بچهشون دستشه، یه از همه جا ناامید، هیچی نیست آدم نجات بده، اونجا چه حالتی پیدا میکنه؟ او حالت استراحه. این مست همون بحث ها آمد، اونقدر این بحث ها و ذرا به جانشون میشینه که همه اسباب، همه مسائل عادی، مناسبات، فکرها، تدبیرها، همه میره کنار. پس توی ذکر بحثم نمیبود. ذکر میتواند عاملی غیر از نبی داشته باشه، یعنی خداوند اون ذکر رو از طریق حادثه، از طریق موقعیت برای انسان ایجاد کنه، اما در مرحله بازآموزی دیگه ممکن نیست. در مرحله بازیابی که شما میخواید به خودتون برگردید و حقایق درونیتون رو بیابید، اونجا ممکنه با آیات تکوین باشه، اما در مرحله بازآموزی ظاهرش قرآن کریم این است که حتی آیات تکوینی هم باز به بیان خداوند، بیان رسوله که زمینه تفکر کذاری که یبین الله لکم آیاته، یعنی قرآن شروع میکنه آیات تکوینی رو میگه،
میگه من دائمی آیات رو برای شما روشن میکنم، تذکر میدم، میگم نگاه کنید نشانه‌هاش اینه. یعنی ظاهراً وجود علم در مرحله دوم، در مرحله بازآموزی، ظرف علم رو باید خدا فراهم کنه، اونم از طریق نبیش یا معلمان الهی و ساعتی که در واقع علوم رو به انسان میرسه. حالا این نکته میام بعد به سوال بپرسم، این دوباره چی بشه؟ حالا میخواد این بحث جهل بزن جلسه آینده ها؟ بله پس بپردم.
خب ندارم نقطه من هره که شما میفرمونید مرحله بازیابی و بازآموزی و آموزش در همون متأثر از همه دیگه، درسته؟
بله، اینو بعدا خواهم گفت که ما یه دور معرفت شناختی قائلیم، اینو خواستم آخر بگیم. اصلا یه چرخه است از در قرآن
مثلا تحت دست علم انبیا و اولیا قرار میگیره، ذکرش متفاوته از کسی
میگه. حالا اینو شما داری پرده برداری میدونیم، اینو خواستیم سر جای خودش، این انشاءالا خواهم گفت. چرخه معرفت شناختی قرآن چرخه طولی نیست، باز یکی از تفاوت‌های معرفت شناسی قرآن معرفت شناسی بشری. تو معرفت شناسی بشری چیه؟ شما از یه نقطه تو معرفت به یه نقطه دیگه میرسید، موقع رسید تو این نقطه یا ادامه میدید میرسید به نقطه سی، یا همونجا متوقف میشید، یا میفهمید اشتباه کردید برمیگردید تو نقطه آ. جریان معرفت در مکاتب معرفت شناسی متداول، حتی معرفت شناسی معاصر، به شما میگن افزایش کمیست یا افزایش خطی. معرفت یه افزایش خطی، این هست که چیزی به نام معرفت افزایش کیفی ما نمیبینیم، کیفیت معرفت تغییر کنه. تو نقطه‌ای که بعد از این خواهم گفت، این سه مرحله که روشن شد، در نظام معرفت شناسی قرآن ما با یک دور معرفت شناسی مواجهیم، دور دائم التزایده، که در این دور دائم التزاید چند تا نکته اتفاق میفته. چرخه معرفت طولی نیست، چرخه معرفت حلزونی و در حال تکامل و رشد. این چیزی نیست که من بیام من الان متذکر شدم، بازیابی کردم، تمام شد، حالا رفتم تو مرحله بازآموزی یا رفتم تو مرحله آموزش. نه، خود بازآموزی تو بازیابی ما هست، میرید شما تو چرخه بعدی، تو چرخه بعدی دوباره تعلیم، آموزش تو اصل بازیابی ما هست. کسی که تو مکتب انبیا تعلیم میبیند وقتی به خودش هم مراجعه میکنه، اینی وفی انفاسی کم علا تبصرون فهم میکنه به اون اوله. یعنی شما با سیر معرفت شناختی قرآن دائم در حال تزاید و اشتداد معرفت شناختی برام میده. یعنی همین برداشتی که من دیروز، یعنی به بازیابی که دیروز از خودم داشتم، امروز با یک تلاوت دیگه، با یک توجه دیگه، این از در معرفتی تغییر بازیابی ها، اصل بازیابیش تفاوت نمی کنه. ما متعلیم ستا هست، شواهدش هم خواهم بود. قرآن صریح می گوید یه مرحله از بازآموزی، مرحله از آموزش. مرحله بازآموزی مرحله بازآموزی است، اما تو چرخه معرفت شناسی قرآن هر بار اگر شما با این چرخه همراه بشید، این سیر رو طی کنید، هر بار که دوباره به تفکر و تعقل میرسید، بازآموزیتون از همون دانش پیشی، از همون انبان و ذخیره معلومات گذشته، به یه مرحله اشتدادی دیگری میرسید.
پس زیاده معرفت به همین دو دست میشه، پس تعقل تعقلی بیشتر اون تعالیم هم میاد.
نه، هر سه، ازدیاد معرفت بازیابی هم هست دیگه، هر سه اشتداد پیدا میکنه.
جنس معرفت از جنس هم معرفت هم میاد.
از کدوم؟
همین که با تعقل و باز هم سه تا مرحله فعل میشه تا برسه به
معرفت. از جنس معرفت اندیا یعنی چیست؟ سه جنس معرفت. معرفت های بازیابی با معرفت های تعقلی و تفکری با معرفت های تعلیمی فرق میکنه.
نه میشه تصدیق یا دست مال انسان چیزی که هم یا خودشون هم از طریق خدا بهشون رسید.
اونی که تعلیمه اونی که تعلیم حقیقی است که شما هیچ گونه معرفت پیشینی ندارید، اصلا منبع معرفتش در اختیار شما نیست که اسمش بذارید تعلیم، اون اصلا باید به ما بده. این حالا توضیح این از چیزی که اگر نبود شما نمیدونستید، شما از عالم غیب هیچ خبر ندارید. اگه خدا عالم غیب رو اظهار کنه برای شما، حتی رسول خدا، حتی پیغمبر خدا هم در فهم عالم غیب نیازمند اظهار الهی. اگه اظهار الهی نباشد با عقل پیغمبر هم قابل درک ابزارش عقل تفکر نیست، ابزارش دادن اعتار. خب اشاره من یادم نره جلسه آینده بخوام در نقطه مقابل تفکر و تعقل جلسه بازم میگم تمام بشه، جلسه آینده میگیم بعد وارد تعلیم بشیم. میخوام میگم بگم یکی از شواهد مهم مسئله تعقل و تفکر در ظرف علم مفهوم بسیار کلیدی جهل در قرآن کریم، که برخلاف تصور ما که فکر بکنیم جهل در قرآن در مقابل علم به معنای نادانیست، اصلا اینطور نیست. اتفاقا جهل در قرآن هم بعد میگم در روایات اولا در مقابل عقل، در مقابل تعقل و اصلا آمیخته به نوعی علمه. حالا علم نیست بگیم تبین کنیم شبه علم. اصلا به قرآن کریم هیچ جا نگفته شده که این کسی که جاهله یا جهالته این معناش ندانستنه.
تجهلون
اصلا فعل داره، فاعل چیزی که نمیدانید یکی از شواهدون، چیزی که شما نمیدانید اصلا فاعلش نیست. این رو عرض میکنیم بعد نشان میدیم که این جهل به چه معناست. حالا انشاءالله اگر یه یادم باشه یک گرهی را میخوایم باز کنیم از روایات باب عقل و جهل، که این تقابل میان عقل و جهل چگونه است، چرا در مقابل عقل اصلا جهل میاد. اگر عقل کارش علم است، دستیابی به معرفت هست، پس جهل چه کار است؟ اگه جهل نادانی به معنای عدم علم نیست، پس معنای علمه؟ خودش یک موزله است دیگه، معنای علمه یا چیز دیگه است؟
نظر
نظر یکی از مصادرش نظر خوب معانی مختلف بای معنای نظر به چشم در قرآن بای خود معنای هم تعقلی از کردم واجه ایستی با کلید واجه تدبر تعقل تفکر جانشین هایی هم داره. یکی از مواردش نظر یا وحیه. اینا رو تو همین کتاب هایی منتشر شده هم حالا یه عزیزان میخوانی بحث قرآنی رو دنبال کنن، 4-5 جلد اونم از دریچه همین معناشناسی این واژه های حوزه معرفت شناسی مطالعه شده و عمدش هم منتشر شده، یه 2 جلد هم داره منتشر میشه، از جمله بحث معناشناسی قلب، درجات معرفت، 1 جلد منتشر شد به نام معرفت حواس در قرآن. تو اونجا همه این کلید واژه های معرفت شناسی بحث شد و نسبت هاش هم باید توضیح بود.